توانمندسازی زنان یکی از دغدغه‌های اصلی دولت مردان در عصر کنونی است. ارتقاء تحصیلات، آموزش مهارت‌های زندگی، آموزش مهارت‌های شغلی، حمایت از مشاغل و محصولات تولیدی زنان، بیمه زنان شاغل و خانه‌دار و همیاری در راستای فرزندآوری و فرزندپروری تنها بخشی از سیاست‌هایی است که می‌تواند به ارتقاء توانمندی‌های زنان کمک کند. در برنامه امروز درباره توانمندسازی زنان با شما صحبت خواهیم کرد.
رئیس جمهور در دیدار رئیس صدا و سیما گفت رسانه ملی باید پل ارتباطی بین مردم و مسئولان باشد.
شما حق دارید که سوال بپرسید. مسئولین وظیفه ذاتیشونه. بیان جواب بدید.
مقام مسئول.
ما به کارگزاران در نظام جمهوری اسلامی اطلاق میکنیم مسئول. میگیم مسئول. مسئول یعنی چه؟ یعنی ما مورد سوال قرار میگیریم. از چی؟ از کرده ها و نکرده ها مورد سوال قرار میگیریم. البته این سوال در عرف و ادبیات سیاسی دنیا سوال مردم گفته میشه، اما بالاتر از این و مهمتر از این سوال خداست.
مقام مسئول.
مقام نداره مسئول منو.
مهمان برنامه امروز خانم دکتر انسیه خزعلی هستند، معاون امور زنان و خانوادگی رئیس جمهور. در سال 1342 در قم به دنیا آمدند و پس از تأسیس اولین مدارس علمیه خواهران توسط شهید قدوسی در مکتب توحید مشغول به تحصیل شدند و همزمان دروس دبیرستان رو هم پی گرفتند. سخنرانی ایشون در سن 15 سالگی و در جریان شهادت برادرشون حسین خزعلی در اردیبهشت سال 1357 به صورت نوار کاست و به عنوان پیام خواهر شهید در سراسر کشور منتشر و تأثیر بسزایی در شعله ور شدن خشم مردم علیه رژیم شاه داشت. پس از پیروزی انقلاب و با شروع جنگ به همراه گروهی از خواهران مکتب توحید به جبهه غرب اعزام میشن و 2 سال در اون منطقه خدمت رسانی میکنند. سپس به دانشگاه تهران میرند و در مقاطع مختلف تحصیلی با کسب رتبه اول در جایگاه دانشجویان استعداد درخشان دانشگاه تهران قرار میگیرند و به عنوان دانشجوی نمونه کشوری برگزیده میشند. ایشون در حیطه‌های مختلف پژوهشی به عنوان پژوهشگر برتر و برگزیده و در جشنواره‌های گوناگون کسب رتبه نموده و به عنوان استاد نمونه کشوری هم معرفی شدند. ایشان دارای رتبه استاد تمامی و از برگزیدگان جایزه پروین اعتصامی و جایزه زن و علم هستند. همچنین مدیریت مجموعه‌های مختلف علمی و فرهنگی رو هم بر عهده داشتند که از جمله اونها میتونم به این موارد اشاره کنم: ریاست دانشگاه الزهرا، ریاست پردیس دانشگاه رضوی و مدیریت مجموعه بانوان بین الملل در سازمان حج. از جمله فعالیت‌های ایشون کارآفرینی برای بانوان فارغ التحصیل و دانشجویان هست. ایشون بیش از 10 عنوان کتاب، بیش از 70 مقاله پژوهشی و راهنمایی و مشاوره بیش از 50 پایان‌نامه تکمیلی رو در کارنامه خودشون دارند. خانم دکتر انسیه خزعلی، معاون محترم امور زنان و خانواده رئیس جمهور، سلام بر شما، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم. من هم خدمت شما همکاران گرامیتون و همه شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم و ایام مبارک دهه کرامت رو خدمتشون تبریک عرض میکنم.
خیلی سپاسگزارم. من هم به شما تبریک میگم و خیلی سپاسگزارم که قبول زحمت کردید در استودیو پل مدیریت در خدمت شما هستیم. از سوابق اجرایی مدیریتی شما و همینطور معرفی خودتون خیلی کوتاه گفتم، اگر نیاز هست که تکمیل بفرمایید در خدمتون هستیم.
نه نیاز نیست، خادم کوچیک ملت.
بزرگوارید، خدا حفظتون کنه. خانم دکتر خزعلی، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری چه مسئولیت‌هایی رو بر عهده داره؟
معاونت ریاست جمهوری یک دستگاه ستادی هست و مسئولیت های اون عمدتاً برنامه ریزی و سیاست گذاری، هماهنگی با دستگاه ها و بیشتر نظارت بر اجرا هستش. لذا این معاونت نمیتونه در مسائل اجرایی به صورت مستقیم ورود کنه.
بله.
اما میتونه با نظارت دقیقی که میتونه داشته باشه بر اجرای قوانین، خیلی از دستگاه‌های اجرایی رو وادار به اجرا کنه و وادار به عملیاتی شدن و به صحنه آمدن قوانین بکنه. خب یکی از ایرادات جدی که الان در کشور وجود داره این هست که قوانین اجرا نمیشه. قوانین خوب زیاد داریم، انباشت قوانین داریم، آیین نامه و دستورالعمل زیاد داریم، ولی متاسفانه در اجرا ضعیف هستیم.
علتش چی میتونه باشه؟
علتش حالا مطالب متعددی رو ذکر میکنن: نبودن بودجه، نبودن نیروی کافی، نبودن تجهیزات و امکانات، یا به هر حال مساعد نبودن شرایط، یا خارج شدن بودجه از اون مسیر صحیح خودش. همه اینها علتهایی هست که دیده شده. و البته گاهی اوقات قوانین هم خیلی محاسبه گری نکرده در اینکه پشتوانه قانون رو ببینه، پشتوانه بودجه رو ببینه، پشتوانه امکانات رو ببینه، شرایط ویژه استانها رو ببینه، آمایش سرزمینی رو به خوبی ملاحظه کرده باشه. لذا این ایراد به قوانین هم وجود داره. اما اونهایی هم که قابلیت اجرا داره متاسفانه یه بخشش به خاطر نبودن امکانات، یه بخشش اهتمامی که باید مدیران داشته باشند و اهمیتی که بدن، که این رو ما در بخش زنان میخوام به صورت جدی پیگیری کنیم که این اهتمام وجود داشته باشه، و یه بخشی هم در واقع به دلیل خب شرایط ویژه‌ای که گاه پیش میاد، شرایط بحرانی که پیش میاد، قابلیت اجرا پیدا نمی کنه.
بسیار عالی. چه مدت هست این مسئولیت بر عهده شماست؟
من دیگه از شهریور ماه مسئولیت رو به عهده گرفتم، شهریور 1400 تا الان در خدمت.
خیلی کوتاه از چالش‌ها و فرصت‌ها فرمودید. برای رفع چالش‌هایی که پیش رو هست فکر می‌کنید چه اقداماتی رو باید در دست بگیرید یا در دست دارید و اجرایی کردید؟
عمده‌ترین چالشی که ما باهاش مواجه هستیم شاید به دلیل ستادی بودن ماست که بله. بسیاری از مواردی که دلمون می‌خواد به اجرا و به صحنه عمل در بیاد این قابلیت رو پیدا نمی‌کنه. و نظارت و گزارش گیری هم چاره کار شاید نباشه. بخشی رو ممکنه جبران کنه و بخشی رو به تحرک وادار کنه، اما بسیاری از اوقات به دلیل شرایط ویژه‌ای که سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی دارن و بودجه‌شون گاهی اوقات به خود اونها هم نمیرسه، چه برسه به طرح‌هایی که ما مد نظر داریم، طبیعتاً خیلی این نظارت و این در واقع گزارش گیری‌ها شاید به مرحله اجرا ختم نشه. لذا یکی از کارهایی که ما کردیم برای اینکه بتونیم بر این چالش غلبه کنیم این بود که تلاش کردیم از دستگاه‌های مختلف اعتباراتی رو در سفرهای استانی بگیریم و نیازهای هر استان رو شناسایی کردیم، به خصوص در حیطه زن و خانواده. مسائلی که کمبودهایی که وجود داره، نیاز به ارتقایی که در هر استانی وجود داره، آسیب‌هایی که وجود داره در استان، و تلاش کردیم با گرفتن این اعتبار و دادنش به دستگاه اجرایی مربوطه در واقع عاملی رو ایجاد کنیم برای کار و در واقع یک اهرمی باشه برای اینکه کار به صورت جدی عملیاتی بشه. و بعد هم سعی کردیم در همه این ماه‌های گذشته هر هفته ارتباطی رو با استانی داشته باشیم، با مسئولان محترم استان، از استاندار تا مدیران محترم، مدیران کل استان، و بتونیم پیگیری مصوبات رو داشته باشیم که چه میزان عملیاتی شده. خود این پیگیری ها، دادن اعتبار و نظارت تونسته خیلی از مواردی که مد نظرمون بوده اجرایی کنه، اگرچه میزان اعتبار محدودیت داشته، و امیدوار هستیم که گشایش بیشتری در وضعیت بودجه دولت پیش بیاد و تا پشتیبانی های بهتری رو از بانوان بتونیم داشته باشیم.
انشاءالله. خیلی سپاسگزارم. اینجا پل مدیریت شبکه رادیویی تهران.
امر ولی
اسلام با نظر کرامت به زن نگاه میکند. همه خصوصیات انسانی میان زن و مرد مشترک است. یک انسان قبل از آنی که اتصاف پیدا کند به زن بودن یا مرد بودن، متصف است به انسان بودن. خصوصیات جسمی خدای متعال در دو جنس قرار داده است که هر کدام نقشی در ادامه آفرینش، در رشد و تعالی انسان، در حرکت تاریخ و بر عهده دارند و نقش زن مهمتر است. مهمترین کار انسان تداوم بخشیدن به نسل بشری است، یعنی تولید مثل. نقش زن در این کار قابل مقایسه نیست با نقش مرد. شما بانوان نخبه، دختران نخبه، جوانان نخبه، یکی از مهمترین مسئولیت هاتون امروز اینه که نقش زن را از دیدگاه اسلام ترسیم کنید، برجسته کنید، روشن کنید. تربیت انسانی زن بزرگترین خدمت به جوامع انسانی و اسلامی است.
خیلی سپاسگزارم که در کنار ما هستید. اینجا شبکه رادیویی تهران، برنامه پل مدیریت، و ما هم همراهیم با خانم دکتر انسیه خزعلی، معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور. خانم دکتر، با توجه به کلام حضرت آقا و اینکه فرمودن نقش زن مهمتر است، بفرمایید در مدت مسئولیتتون چه سیاست گذاری هایی رو انجام دادید برای توانمندسازی بانوان سرزمینم؟
اشاره مهمی که رهبر معظم انقلاب داشتن به مسئله در واقع جمعیت بود و نقش مهمی که زن میتونه در مسئله جمعیت داشته باشه، در فرزند آوری، در فرزند پروری.
بله.
البته همیشه آقا این رو تأکید رو دارن، یکی جایگاه زن رو در خانواده بهش تأکید میکنن و یکی توانمند شدن خود بانوان و رفع موانع رشد و شکوفای بانوان. این خیلی مهمه که این تأکید رو همیشه دارن، از یک سو زن رو به صورت یک موجود مستقل که باید برای پیشرفت خودش و برای اینکه توانش افزایش پیدا کنه و برای اینکه هیچ مانعی برای پیشرفتش و ارتقایش نباشه بهش نگاه بشه، و از طرف دیگه محوریت او و نقش مهمی رو که در خلقت داره و نقش بی بدیلی که در خلقت داره، که گاهی اوقات رهبر معظم انقلاب تأکید می‌فرمایند که نقش بی بدیل او در خانواده، که الان هم فرمودن نقش، وقتی تفاوت‌های زن و مرد رو ذکر می‌کنن می‌فرمایند که اما نقش زن مهمتره. یعنی نقشی که زن می‌تونه چه در دوران بارداری، چه در دوران شیردهی، چه در دوران تربیت فرزند داشته باشه، با هیچ چیز قابل مقایسه نیست. این و این در واقع یک لطف بزرگ خلقت و خداوند به زن هست که او رو مظهر رحمت قرار داده، مظهر ادامه نسل و استمرار نسل قرار داده و در او توانمندی هایی رو دیده خلقت که این مسئولیت بزرگ یعنی نسل رو به عهده او سپرده. لذا ما در برنامه‌مون تلاشمون این هست که به گونه متعادلی برای زنان برنامه ریزی بکنیم که هیچ کدوم از این دو نقش رو از دست نده.
بله.
یعنی هم بتونه برای پیشرفت خودش، برای کار و اشتغال خودش، برای اینکه روپای خودش بایسته و مستقل باشه، و از طرف دیگه بتونه حامی خانوادهش باشه، محور خانواده باشه، خانواده بهش تکیه کنه، فرزندان احساس کمبود مادر رو نداشته باشن، و این کار سختی هست طبیعتاً.
بله.
و برای همین ما بحث نظامواره شغلی رو یکی از مواردی هست که در دستور کار قرار دادیم که خانم ها بتونن هم از موقعیت های ویژه‌ای که در جامعه وجود داره بهره ببرن، هم موقعیت های خاصی که در اون قرار میگیرن، یعنی مثلا سن 20 تا 40 سال که اینها باید به خانواده خودشون نفع برسونن، اینها باید خودشون بهره مندی از زندگی شخصی و علایقشون داشته باشن، بتونن به فرزندانشون برسن. دنبال این هستیم که این 20 تا 40 سال رو بتونیم نظام شغلی زنان رو متفاوت ببینیم.
بله.
نوع ساعات کار، نوع کار و دورکاری یا حضوری بودن اون، همه اینها با توجه به اون شغلی که عهده‌دار هستن، یا اگر مشاغلی بتونه به خانه منتقل بشه با عنوان خانه مولد که در دست در واقع تدوین داریم، اینها همه میتونه کمک کننده باشه به اینکه خانم ها بتونن ابعاد مختلف وجودی خودشون رو به بروز و ظهور برسونن.
حتما همینطوره. خیلی سپاسگزارم، امیدوارم که اجرایی بشه و در ماها و سالهای آینده ببینیم و بشنویم چه اتفاقای خوبی برای مخصوصا زنان خانه‌دار ما افتاده که واقعا مسئولیت های بسیار سنگینی هم بر عهده دارند. خانم دکتر، تلفن هم داریم، بشنویم.
سلام، خسته نباشید. ان شاءالله که جمعیت ما بره رو 200 میلیون. ولی وقتی پیش رادیو و تلویزیون وام می‌کنی، یه رو میگن برقی، یه رو میگن آب نیست، یه رو میگه نمی‌دونم گاز نیست، اینا با خاطر این 200 میلیون جمعیت باید اینا فراهم بشه. بعد به خونه به آدمی که یکی دو تا بچه بیشتر داره اصلا خونه بهش نمیدن. اینا باید حل بشه، این معضلات باید حل بشه.
خیلی سپاسگزارم از شما شهروند محترم. دل مشغولی ها و نگرانی هایی که شاید مبتلا به همه شهروندان هم باشه، من خودم هم راجع به عزیزانی که سه فرزند به بالا دارند، امروز به دیروز خبری رو شنیدم راجع به در واقع واگذاری زمین به بزرگواران که در ساختش هم دولت میتونه مشارکت کنه. اما حالا بزرگواری که یک فرزند داره اما داره به هر حال و نگران آیندهش هست، دغدغه داره، اون باید چه بکنه؟ شاید منظور نظرشون بیشتر این گونه افراد بودن.
بله، مسئله اقتصادی رو اشاره کردن، کاملا درسته، مسئله اقتصادی تاثیرگذار هست روی جمعیت، اما من میخوام بگم همه تاثیرگذاری مربوط به مسائل اقتصادی نیست. در پژوهشی که جهاد دانشگاهی منتشر کرده، زیر 30% مسائل اقتصادی رو خانواده ها مطرح کردن. مسائل فرهنگی، نوع نگاه به زندگی، نوع خواستی و توقعی که از زندگی دارن، که به هر حال میخوان زندگیشون اون گونه که میخوان، راحتی هاشون و مشکلات عدیده‌ای که ممکنه به وجود بیاد با فرزند سر راهشون قرار نگیره، همه اینها مؤثر هست در اینکه فرزندآوری زیاد یا کم بشه. شما میبینید در خانواده هایی که وضعیت مالی مناسبی دارن، متاسفانه تعداد فرزند کمتره، یعنی نمیشه ارتباط تنگاتنگی رو بین این دو مسئله، یعنی داشتن وضع اقتصادی مناسب و داشتن فرزند، برقرار کرد. یا فرزند پروری که این رو بیشتر نشون میده، یعنی در واقع این نیست که حتما خانواده هایی که در سطح زندگی اعلای زندگی کردن فرزندان بهتر رو به جامعه تحویل داده باشن، و ما شاهد هستیم نخبگان ما گاهی اوقات از خانواده های متوسط و پایین تر از متوسط و با تلاش و همت خودشون و خانوادهشون و داشتن فرهنگ غنی تونستن به مراحلی دست پیدا کنن. اما بله، دولت هم باید مسائل اقتصادی رو پشتیبانی کنه. پشتیبانی هایی که در قانون جمعیت هست، خب بعضیاش بودجش شاید به خوبی دیده نشده و اونگونه که باید عملیاتی نشده، اما اگر عملیاتی بشه میتونه پشتیبانی خوبی باشه برای خانواده هایی که به خصوص پر جمعیت هستن و میتونن یکی از مسائل مهمشون یعنی مسکن رو تأمین بکنن. و این یکی از دغدغه های مهم خانواده های پر جمعیت هست، همونطور که ذکر کردن برادر بزرگوارمون، اینکه بتونن به راحتی مسکن اجاره کنن برای خانواده پر جمعیت شاید امکان پذیر نباشه. اما اگر این مسئله به خوبی پشتیبانی بشه میتونه دغدغه اینها رو برطرف کنه. ضمن اینکه من میخوام این رو توجه بدم که ما باید کار اساسی رو روی بحث فرهنگ و روی نگاه به زندگی داشته باشیم. شما ببینید سال دهه 60 رو در آمار و سرشماری سال 65 خانم های در سن باروری ما 10 میلیون نفر بودن، اما تعداد موالیدمون 2 میلیون بوده و الان خانم های در سن باروری 24 میلیون هستن و تعداد موالید 1 میلیون. اینا خیلی باید مورد توجه قرار بگیره. ببینید سال 65 اوج جنگ و گرفتاری ها و مشکلات و کمبود ها و نبود ها، یعنی این نیستش که واقعا شرایط عادی و راحتی رو داشتن، ولی خانواده ها نگاهشون این بود که باید به عنوان یک وظیفه و باید به عنوان یک سرمایه برای کشورشون فرزندآوری رو داشته باشن.
ولی شاید اجاره یک مسکن در اون زمان خیلی راحت تر از الان بود، حداقل در شهر تهران.
بله بله، خب شاید وضعیت بعضی از مسائل اقتصادی بهتر بود، ولی الان پشتیبانی هایی که برای جمعیت داره دیده میشه خب خیلی متفاوت هست. البته خب همین تسهیلات هم شاید با شرایطی که الان وجود داره و تورمی که وجود داره خیلی پاسخگوی نیازهایی که دارن خانواده ها نباشه.
بله. خانم دکتر خزری، کدام یکی از برنامه‌های شما به مجلس رفته و به صورت قطعی مصوب و ابلاغ شده به دستگاه؟
ببینید مراحل مختلف طی شدن در واقع کمیسیون‌ها، کمیسیون‌های فرعی، اصلی، تخصصی، کارگروه‌ها خیلی طولانی هست. خب شاید یکی از برنامه‌هایی که شما می‌بینید الان در مجلس هست مال چند سال پیشه؟ مال 12 سال پیشه. یعنی لایحه امنیت زنان که به دستور رهبر معظم انقلاب برای پیشگیری از ظلم به زنان، برای حمایت از زنان، برای حفظ امنیت زنان تصویب شده بود از زمان دولت دهم نوشته شده، ولی همینجور در دولت ها مونده، به کمیسیون های مختلف رفته، به قوه قضاییه رفته. چرا؟ تغییرات زیادی درش صورت گرفته و قوه قضاییه هم تغییراتی در اون داده، بعد رفته به مجلس، اونجا هم تغییراتی کرده و هنوز میبینین که تصویب نشده. ما لایحه هایی رو داریم که در کمیسیون هست، لایحه هزانت رو داریم، لایحه هویت رو داریم، لایحه طرح جوان جامعه توانمندسازی زنان سرپرست خانوار رو داریم. اینم باز از مواردی هستش که جزء برنامه ششم بوده و قرار بوده در برنامه ششم تمام بشه که ما از روزی که اومدیم مشغول به کار شدیم و سال گذشته فرستادیم به کمیسیون و چند بار هم در کمیسیون رفت و برگشت داشته، مراحل نهاییشو داره طی میکنه که باز در برنامه هفتم هم این رو دیدیم. و لوایح بیشتر لایحه اهدای جنین رو داریم که مراحل کمیسیونش طولانی میشه متاسفانه، امیدوار هستیم که سریع‌تر به مجلس بره، البته اونجا هم معمولا ماندگاری خواهد داشت.
این هم جزء همون قوانینی نیست که اجرایی نشده در واقع، درسته؟
نه، اینا قوانینیه که مدون شده، نقص‌هایی که در قوانین بوده، نیازهایی که در بحث خانواده و زنان مطرح بوده که اینها رو ما تدوین کردیم، الان به کمیسیون رفته تا تصویب بشه و به مجلس بره ان شاءالله. حالا قوانینی که اجرایی نشده که حالا بعضیش مربوط به جمعیت هست، بعضیش مربوط به ازدواج و خانواده هست، بعضیش مربوط به بیمه هست که به حمدالله حالا یکی از مواردی که اجرایی شده، شما میبینید بیمه زنان خانه‌دار دارای سه فرزند روستایی بله. هست که به حمدالله اجرایی شده و در این دولت برای اولین بار با اینکه بیمه زنان خانه‌دار سال هاست که مصوب شده، در قانون بوده، در قانون‌های بالادستی هست، اما عملا به دلیل اینکه پشتوانه بودجه‌ای اون تأمین نشده تا به حال اجرایی نشده و برای اولین بار داره در این دولت اجرایی میشه بیمه زنان خانه‌دار دارای سه فرزند روستایی که امیدوار هستیم سرایت پیدا کنه به زنان شهری هم. همینطور بیمه ناباروری که اول 90% و الان 100%ش مورد پشتیبانی و پوشش بیمه قرار میگیره، بیمه زنان باردار و دارای فرزند شیرده تا پایان دوره شیردهی باز مورد بیمه سلامت قرار میگیره، تحت پوشش بیمه سلامت، و فرزندانشون تا پایان 5 سال تحت پوشش هست، که همه اینها در این دولت اتفاق افتاده به حمدالله.
بسیار عالی، انشاءالله که اتفاقات بهتری رو هم در پی شاهد باشیم. راجع به زنان سرپرست خانوار فرمودید که توانمندسازیشون جزء برنامه ششم هست، این برنامه‌ای که براشون در نظر گرفتید، شما چه کردید براشون در این مدت کوتاهی؟
ما منتظر نشدیم تا این قانون تصویب بشه، مواردی رو به صورت عملیاتی شروع کردیم و از استانها خواستیم، از مدیران کل استانداری‌ها خواستیم که برای تحت پوشش قرار دادن زنان سرپرست خانوار طرحی رو اجرا کنن، طرح کسب و کار پایدار خانواده محور که در مرحله اول اگر فرزندان بزرگی دارن اونها رو براشون اشتغال ایجاد کنن و در مرحله بعد خود خانم ها تحت پوشش زنان کارآفرین قرار بگیرن. زنان کارآفرین وظیفه دارن از 0 تا 100 کار رو عهده‌دار بشن، قرارداد با زنان کارآفرین بسته میشه. یکی از تفاوت‌هایی که این طرح داره این هست که قبلا به زن سرپرست خانوار وامی داده میشد و او رها میشد اینکه بتونه مواد اولیه رو راحت تهیه بکنه، اینکه بتونه به بازار برسونه و به خوبی کار رو بلد باشه. گاهی اوقات تبدیل میشد زن سرپرست خانوار به یک بدهکار که حالا نمیتونست با توجه به اینکه محصولش رو نفروخته بود و بازار مناسبی پیدا نکرده بود، نمیتونست قسط ها رو پرداخت کنه. با طرف قرارداد شدن زنان کارآفرین و این تعهد که تا 4 سال همراه و پای کار خانم سرپرست خانوار باشه، به حمدالله حرکت خوبی ایجاد شده، بیش از 3000 خورده شغل ایجاد شده، بیش از 3400 شغل ایجاد شده برای زنان سرپرست خانوار، و این خانم هم تشویقی هست برای زن کارآفرین و کمک هست برای توانمند شدن بیشتر او، هم یه اطمینانی برای اون زن سرپرست خانوار که محصولش به بازار میرسه و تأمین میشه و آموزش و مهارت آموزی این زن رو هم خانم کارآفرین خودش به عهده میگیره که تا به حال خیلی خوب جواب داده. ضمن اینکه وقتی که ارتباط اینها با خانم ها هست از شرایط امنیتی بهتری برخوردار هستن، شرایط صمیمیت و همراهی بیشتری برخوردار هستن، و امیدوار هستیم که این کار توسعه بیابه و برای الان 21 استان اجرایی شده، بقیه استان ها هم قرار دادش بسته شده، امیدوار هستیم اونها هم به خوبی اجرا بشه
انشاءالله. خیلی خوبه، خیلی از دغدغه های خانم ها رو حداقل کم میکنه. و برای توانمندسازی زنان در روستاها و مناطق محروم چه برنامه هایی دارید در امروز و آینده؟
این رو هم اضافه کنم در ارتباط با زنان سرپرست خانوار که یکی از مسائلی که ما در استان ها باش مواجه بودیم این بود که نمیتونستن این خانم ها از وامی که بهشون تعلق میگیره استفاده کنن به دلیل اینکه ضامن نداشتن و مجبور بودن به افراد مختلفی رو بزنن برای اینکه ضامنشون بشن. کسانی که دهک های پایین هستن و امکان آوردن ضامن ندارن، صندوق ضمانت زنان سرپرست خانوار رو ایجاد کردیم تحت اشراف صندوق تعاون و با کمک بانک رفاه و به حمدالله سهمیه‌ای برای همه استان ها تعیین شده. الحمدلله الان تعداد زیادی از خانم ها اومدن و خانم هایی که در این شرایط بودن اومدن و از این وام استفاده کردن. برای مناطق محروم هم همین تسهیلات اشتغال رو در همه استان ها ما تسهیلات اشتغال رو داریم، تسهیلات اشتغال خانگی، اشتغال کشاورزی و به صورت ویژه برای این خانم ها اختصاص پیدا میکنه. حمایت هایی رو در بازماندگان از تحصیل داریم و اینکه شرایط مهیا بشه برای اینکه بتونن به تحصیلشون ادامه بدن یا وسایل حمل و نقلی براشون تهیه بشه که به روستای مرکزی مراجعه کنن و درسشون رو ادامه بدن، به خصوص در دوره دبیرستان این مشکل رو برای خانم ها داریم و برای دخترانمون، یا در خوابگاه هایی که خب تعدادی بوده ولی تعدادش کم هست، این خوابگاه ها به تعداد بیشتری در روستاهای مرکزی یا در شهری که روستاهای متعددی رو اطرافش داره ساخته بشه که از تردد و رفت و آمد این دختران بین شهر و روستا جلوگیری بشه، که اینها هم از مواردی هست که در همه استانها اعتباری براش در نظر گرفته میشه. البته خیلی از محرومیت ها شاید با این اعتبار کم پوشش داده نشه، که امیدوار هستیم شرایط بهتری فراهم بشه و اعتبارات بیشتری و خصوصا از مسئولیت اجتماعی بتونیم این رو تأمین کنیم، ضمن این که بعضی از این محرومیت ها مربوطه به سلامت و در واقع تحرک بانوان هست که باز از برنامه هایی که در استان ها داریم ایجاد پارک بانوان، تأمین اعتبار برای تکمیل یا تجهیز پارک بانوان و ورزشگاه های بانوان هست. به حمدالله الان شرایط ورزشگاه ها به گونه ای هست که بخش اختصاص الان 5000 ورزشگاه اختصاص به بانوان داره، بخش دیگر مشترک هست که این اشتراک رو هم تلاش میکنیم به صورت مساوی بین آقایون و خانم ها تقسیم بشه. وضعیت ورزش ما بسیار پیشرفت کرده، خیلی از خانم ها دسترسی دارن. ما بیشتر تلاشمون این هست که روستاها و شهرهای کوچک هم این دسترسی رو پیدا کنن و در بحث قهرمانی هم که شما شاهد هستید به لطف خدا خیلی پیشرفت فوق العاده ای رو در همین دولت مردمی در همین ماهای گذشته شما شاهد هستید. 829 مدال بین المللی رو دختران ما کسب کردن که نزدیک هست به مدال آقایون، با وجود خب حالا محدودیت هایی که ممکنه از نظر مشارکت تو بعضی از رشته ها یا نوع پوشش و عدم قبول مجامع بین المللی داشته باشن، موفقیت های فوق العاده ای رو دخترانمون کسب کرد.
خیلی سپاسگزار از حمایت های شما که باعث دلگرمی دختران سرزمینمون هم خواهد شد. بشنویم یک تلفن دیگر.
فرمودین که سیاست های کلی های به سمت فرزند آوری هست یا نه، میخوام خودتون واقعا بفهمید هست یا نه. قیمت اجاره های خونه ها رو ببینین، اصلا من دیگه اصلا صحبتی هم خرید نمی کنم، یعنی خرید خونه که اصلا رفت توی آرزوهای محال و افسانه ها دیگه، ولش کنید. فقط اجاره خونه ها رو ببینید. خب حالا با این اجاره خونه ها، با این هزینه های زندگی، اول بفهمید کی ازدواج میکنه که ها، بعد داریم تو بحث دومش که حالا چی مثلا میخواد بچه دار بشه. یه جامعه آماری خدمتتون عرض میکنم، شما تا ته داستان رو دیگه خودتون محاسبه بکنید. توی فامیلی که ما زندگی میکنیم هول و هوش 14 زوج جوان وجود دارن. حالا جوان که عرض میکنم همسنای ما هستن که همه دهه 50 و 60 هستن که الان قاعدتاً باید بچه‌های حداقل یه 10-12 ساله داشته باشیم. توی این جامعه آماری دو تا خانواده بچه دارن. شما خودتون تا تهش رو محاسبه بکنید.
خیلی سپاسگزارم از شما شهروند محترم، در خدمت شما هستیم خانم دکتر خزعلی.
بله کاملا درسته، یعنی واقعا ازدواج بسیار کم شده، فرزند آوری کم شده و تعداد فرزندان و بعد خانواده باز کمتر شده. یعنی شما قبل از سال 50-77 درصد خانواده ها حداقل 3 تا فرزند داشتن. بله. الان در نسل جدید میبینید که 80 درصد خانواده ها کمتر از این و تعداد کمی حتی اکثر 2 فرزند دارن.
شاید سن ازدواج هم باشه،
سن ازدواج هم بالا رفته. بله. سن ازدواج به 29 سال برای مردان، 25 سال برای زنان و همه این، و سن فرزندآوری به بالای 30 سال رسیده. بله. و طبیعتاً 10 سال طلایی بین مثلا یا از 18 تا 30 سال 12 سال طلایی رو از دست میدن. بله. و طبیعتاً فرزندان کمتری رو میتونن بین 30 تا 40 که معمولاً هم پزشکان پرهیز میدن که بالاتر از 40 فرزند آوری داشته باشن، معمولا خب تعداد فرزندان کمتری میتونن بیارن. بله. و نقش اقتصادی بسیار مهمه، اما من میخوام این رو عرض بکنم که نوع نگاه هم عوض شده، نوع نگاه به ازدواج هم عوض شده، به فرزند آوری هم عوض شده، وگرنه ما الان شاهد این هستیم در محیط هایی که و در منطقه هایی که وضعیت فقر بیشتر هست، تعداد فرزندان هم شاید بیشتر از مناطق مرفه نشین باشه. بله. ولی یکی از فاکتورها دقیقا همین هست و به همین دلیل هم در قانون جمعیت مسئله مسکن دیده شده و ما تلاشی که داشتیم، ما دو تا کار رو سعی کردیم دستگاه اجرایی رو فعال کنیم درش. سال گذشته خب چارقلوها تعدادشون کم بود و ما میتونستیم مسکن رو برای اینها فراهم کنیم و از وزارت راه و شهرسازی خواستیم که اینها رو در اولویت قرار بده و نه تنها مسکن قسطی بلکه مسکن رایگان، به دلیل اینکه یک دفعه شوک اقتصادی به خانواده وارد میشه و 4 تا فرزند وارد یک خانواده میشن. بله. که به حمدالله در بعضی از استانها انجام شده، بعضی دیگر هم در دست انجام هست که مسکن به اینها تعلق گرفته. کار دیگری که سعی کردیم انجام بدیم تسهیلات برای زوجین دهه 60 بود. بله. دهه 60 های ما تجردشون خیلی بیشتر از دهه های دیگر هست و جمعیتشون هم بیشتری، یعنی دهه 60 ها برخلاف اینکه بعضی اینها رو چالش میدونن، اینها یک فرصت هستن برای کشور. 21% در واقع مردم ما و جمعیت ما رو دهه 60 ها تشکیل میدن، در حالی که دهه 70 ها 15%، دهه 80 ها 15%، دهه 90 ها که دیگه خیلی نزولی هست و 9% جمعیت هستن. بنابراین دهه 60 ها اگر شرایط مساعدی داشته باشن برای ازدواج، یکی از در واقع شرایط خوب رو برای حفظ پنجره جمعیتی و جوان نگه داشتن جمعیت کشور میتونن داشته باشن. که ما سال گذشته اومدیم برای روستاییان هم تجردشون بیشتره، دختران روستایی تجرد بیشتری دارن به دلیل اینکه مردان مهاجرت میکنن به شهر و در شهر ازدواج میکنن، دو برابر شهر تجرد روستایی رو داریم. سال گذشته سیاستی رو مبنی بر دادن تسهیلات به زوجین دهه 60 روستایی داشتیم که برنامه موفقی بود. امسال هم میخواستیم ادامه بدیم، شرایط بودجه اجازه نداد. انشاءالله تلاشمون این هست که باز هم برای شهری ها و هم برای روستایی های دهه 60 برنامه و بسته حمایتی رو داشته باشیم.
خیلی سپاسگزارم از حضور شما خانم دکتر انسیه خزعلی، معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور. من سوالهای بسیار زیادی داشتم، به اضافه این که تلفن هم داشتیم قطعا و پیام کوتاه، ما مجال برنامه دیگه اجازه نمیده که متاسفانه در خدمت شما باشیم. خیلی سپاسگزارم از حضورتون. کلام پایانی شما رو بشنم.
متشکرم. انشاءالله که بتونیم با همراهی و همدلی همه مردم، مشکلاتی که قطعا زیاد هست، یه بخش عمدهش هم اقتصادی هست، یه بخش عمده تریش فرهنگی هست، من معتقد هستم خانواده ها در بحث ازدواج باید آسانگیری رو، دور شدن از تجملات رو که رهبر معظم انقلاب اول سال بهش اشاره داشتن، ساده زیستی، دور شدن از تجملات، پرهیز از اسراف، اینها رو باید سلاحه قرار بدن و ما خانم ها بیشترین مسئولیت رو در اینکه این فرهنگ رو عوض کنیم، توقعات رو در خانواده پایین بیاریم و سعی کنیم با ساده زیستی و با آسان گرفتن ازدواج ها، آسان گرفتن مراسم و کم و ساده گرفتن بسیاری از مراسم، جهیزیه ها و امثال اینها، سعی کنیم انشاءالله تسهیل کنیم و تسریع کنیم ازدواج جوان ها.
خیلی سپاسگزارم از شما. سپاس از شما بینندگان و شنوندگان محترم و همکاران عزیزم در پخش شبکه رادیویی تهران. عصر بخیر، خداحافظ.